چه بر تو عید قربان، مبارک باشه جشن شادی ما. بیا تا بسپریم دست دفانه دلی که عاشقونه بیقراره. به یوم عید قربان شاد باشیم، حالا که رو زمین شادی میباره. بزن مطرب که فصل عشق و شوره، بخون که قلب عاشق پر غروره. مبارک باشه این شادی و این عید، بخون که موقع جشن و سروره. مبارک باشه روز عید قربان، مبارک باشه این روز خجسته. خدا هفت آسمون و واسه داره، به یوم شادیمون آذین بسته. مبارک باشه روز عید قربان، مبارک باشه این روز خجسته. خدا هفت آسمون و واسه داره، به یوم شادیمون آذین بسته.
ساعت 14:30 است. از رادیو سلامت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و بازپخش نیمه دیگر من به شما عزیزان تقدیم میشه. امیدواریم که استفاده کنید.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم میکند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. سپاس از این که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا برنامه نیمه دیگر من و من دکتر لیلا رحیمیان امروز هم افتخار دارم در کنار کارشناس محترم برنامه خانم دکتر آذرتاش باشم. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه موافق باشید همین ابتدای برنامه بریم اتاق مشاوره، روایت امروز رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم با تحلیل شما همراه خواهیم بود.
حتما
بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام، اسمم معصوم است و 38 سالمه. توی شهری که من زندگی میکنم برای جوونا کار نیست و خیلی هاشون به خاطر بیکاری میرن شهرهای جنوبی برای کار. حالا یا همونجا زندگی میکنن یا بعد یه مدت میان زن و بچهشون هم با خودشون میبرن. خواستگار منم شرایطش همین بود. اونجا کار میکرد و قصد داشت بعد ازدواج منو هم همراه خودش ببره توی اون شهر. من از شرایط سخت و طاقت فرسایی اونجا خبر داشتم، چون دختر خاله‌ام هم چند سالی بود که با همسر و دوتا بچه‌هاش رفته بودن توی اون شهر زندگی می‌کردن. هرچند درآمدشون و وضع زندگیشون بهتر شده بود، اما به همسرش به سختی مرخصی میدن. برای همین یا خیلی دیر بدین میان شهر خودمون، یا وقتی هم میان بدون شوهرش میاد و زودم برمیگرده. بارها دیدم که خالم پیش مادرم گریه میکنه و میگه کاش اجازه نمیدادم برن اونجا. از طرفی دختر خالم هم از دوری پدر و مادر و خانوادش راضی نبود. هنوزم که هنوزه میگه مگه ما آدما چقدر عمر میکنیم که توی همین مدت کوتاه هم بخوایم از خانواده هامون دور باشیم. دیدن حال و روز خالم و دخترش باعث شد برای خواستگارم شرط بذارم. اونم این که توی شهر خودمون بمونه. اولش سعی کرد منو متقاعد کنه که برای زندگی بهتر ناچاریم از اونجا بریم، یا این که منو زود به زود میاره دیدن خانوادم. ولی میدونستم نمیتونه به این حرفا عمل بکنه، چون شرایط کار توی اون شهر رو میدونستم. برای همین کوتاه نیومدم و در آخر هم بهش جواب رد دادم. از اون روزا 8 سال گذشته و الان من 38 سالمه و هنوز ازدواج نکردم. الان حتی مادرم که خودش اون زمان مدام از زندگی دختر خالم و دلتنگی های خالم گله‌مند بود، انگار همه چی رو فراموش کرده و مدام سرزنشم میکنه که چرا خواستگارم رو رد کردم.
خب خانم دکتر آذرپاش عزیز، روایت معصومه خانم 38 ساله رو شنیدیم که به خاطر این که شرایطی که خواستگارش عنوان کرده نمیخواسته راه دور رو انتخاب کنه، مقایسه کرده با زندگی دختر خالش، از سختی‌های اون خبر داشته، حالا به همین دلیل خواستگارش رو در واقع رد کرده، جواب رد داده. در پایان عنوان کرد که 8 سال از اون زمان میگذره و من هنوز ازدواج نکردم. انگار بوی ندامت و پشیمونی به مشام میاد. نظر شما چیه خانم دکتر؟
بله، خیلی ممنون از این دوست عزیزمون که روایتشون رو برای ما نقل کردن. به نظر میرسه که خب جوانای شهری که ایشون معصومه جان زندگی میکنن، بله، به دلیل نبودن شغل مجبور هستن که شهرشون رو ترک بکنن و برای امرار معاش به شهرهای جنوبی برن. خب این موجب میشه که انتخابهای کمتری برای معصومه جان ایجاد بشه بر مبنای اینکه دوست داره که در کنار والدینش باشه. نکته ای که باید در انتخاب همسر ما دقت بکنیم اینه که ارزش‌ها و ملاک‌های انتخاب ازدواج برای هر فردی منحصر به فرد.
درسته.
امکان داره که فردی برای شما مناسب باشه، برای دیگری نامناسب باشه، به دلیل اینکه شرایط او و شما متفاوته. کسی از این گله میکنه که چرا همسرش مثلا به او خیلی زنگ میزنه، اون یکی از این گله میکنه که چرا اصلا به این زنگ
نمیزنه. درسته.
فرد نیاز به آزادی داره، اون یکی یه شخصیت وابسته ای داره که برای تصمیم گیریش سعی میکنه که به دیگران تکیه بکنه. بنابراین ما میبینیم که اون نباید خودش رو با دختر خالش مقایسه میکرد. اینکه خاله و دختر خالش از دوری همدیگه ناراحتن، معیار مناسبی نبوده که ایشون هم نشینه چیکار بکنه بر اساس اون تصمیمش رو تغییر بده. ممکنه که این فرد فردی بوده که با مهاجرت به شهر دیگه و دوری از خانواده اصلا مشکلی نداشته.
درسته.
و فرد مستقل و بالغی بوده.
بله.
خب ولی دختر خالش فردی بوده که خب خیلی
شاید وابستگی روانی بیشتری داشته.
بله.
باشه نسبت به خودشون.
خب همین مسئله، من دوست دارم که یه مقدار ما نسبت به دلبستگی ایمن و ناایمن خودمون آیا فردی هستیم که دلبستگیمون ایمنه یا ناایمنه.
خب راجع به این توضیح میفرمایید خانم دکتر؟
آره، یه توضیح در مورد این بدیم ببینیم که مثلا من کجا بفهمم که آیا تاب و توان اینو دارم که مثلا با کسی ازدواج بکنم که در شهر دیگری، یا اصلا میخوام مهاجرت بکنم برم یه جای دیگه، حالا شهر یا کشور دیگه.
بله.
چون باید پوسته روانیشو شما داشته باشید که بتونید این کار رو انجام بدید. یه تحقیقی که حالا انجام دادن، کسی که دلبستگی ایمن و ناایمن رو بیان کرد بالبی بود که روی این مسئله کار کرد و دید که 60% کودکان دچار دلبستگی ایمن هستن. یعنی وقتی که بچه رو توی اتاقی هست، او از مادرش که جدا میکنی، بچه ناراحت میشه، ولی بعد از رفتن اون یه ذره گریه میکنه، بعد با اون مراقب اونس میگیره، صحبت میکنه. وقتی هم که مامانش برمیگرده مجدد میره بغل مادرش و نزدیک میشه. ولی یه نوع دلبستگی داریم که دلبستگی استرابیه که 20% افراد و کودکان دچار این دلبستگی استرابی هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که از مادرشون جدا میشدن گریه میکردن، ولی مامانشون که میومد میچسبیدن به اون و خیلی سخت آرام میشدن. یه دلبستگی هم داریم که اجتنابیه، باز 20% کودکان ما اینطوری هستن که بزرگ هم میشن همین حالت رو دارن، یعنی از این که به دیگران نزدیک بشن اجتناب میکنن. این بچه ها وقتی که مامانشون که میرفتن مضطرب میشدن، یه مقدار نگران میشدن، ولی وقتی مامانه برمیگشت اصلا تماس جسمانی با او برقرار نمیکردن و از او کناره گیری میکردن. حالا من میخوام این معصومه جان ببینه که همچین حالتهایی در خودش داره. به نظر من دختر خالشون دچار دلبستگی استرابی بود. یعنی چی؟ یعنی این افراد وقتی که از والدین، کسانی که نگهشون داشتن، باشون ارتباط قوی داشتن، دور میشن، نگرانی مداومی دارن. خب که باعث میشه که تصمیماتشون هم چه بشه؟
هیجانی باشه.
بله، هیجانی باشه و خانوادهشون هم از این مسئله بسیار دلخوره. ببینید که خاله ایشون چقدر ناراحت بود و گریه می‌کرد که دخترش ازش دوره و حتی اینا نمیتونن تصمیماتی برخلاف تصمیمات خانوادهشون بگیرن. یعنی هرچی که خانواده میگه باید از اون تبعیت بکنن.
درسته.
این افراد نمیتونن نروگن، متوجه ای؟
بله.
و نمیتونن راحت خواسته های خودشون رو بیان بکنن چون میخوان خواسته های اونا در جهت خواسته های والدینشون باشه، ببینن که والدینشون چی میخواد. حتی انتظاراتی که از همسرشون از اونا داره رو عقب میندازن و دوست دارن که خواسته های
خانواده رو اجرایی کنن. خیلی متشکرم خانم دکتر، تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیزمونه به اتفاق بشنویم. برمیگردیم در ادامه همچنان با شما همراه خواهیم بود. بشنویم.
راجع چی بخواست سرکار بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو
با ازدواجی که شما را از خانوادتون دور کنه موافقید یا نه؟
من فکر میکنم که از 12-13 سالگی همیشه دوست داشتم مهاجرت کنم و مستقل باشم. من خودم فکر میکنم که اگر روزی بچه هام هر جایی باشن، حتی از من دورتر، یا پدر و مادرم هر جایی باشن از من دورتر باشن ولی شاد و خوشحال باشن، اصلا هیچ اشکالی نداره. بعضی موقع آدمی در نزدیک خانوادشه ولی اصلا خوشحال و شاد نیست. من فکر میکنم که مهاجرت کردن اصلا چیز بدی نیست.
100% جواب من مثبته. بله، دلایل خاص خودم رو دارم، خصوصا اگر 5 سال اول زندگی مشترک که بهش میگن 5 سال طلایی، سالهای طلایی اگر باشه چه بهتر. بالاخره هم زن هم شوهر نسبت به هم در محیطی غیر از محیط دخالت خانواده ها با هم مچ میشن.
این از اون مقوله هاییه که باید راجبش فکر بشه. گاهی وقت آدم میگه خب من مشکل ندارم، حالا ازدواج میکنیم میریم یه شهر دیگه یا یه کشور دیگه. گاهی وقتا ببینید که ازدواج میکنید و وارد زندگی میشید، ببینید اتفاقا مشکل سازم میشه. اولا بستگی به توان و تحمل و صبر اون آدم داره که چقدر میتونه دوری از خانوادش رو تحمل کنه، چه میزان وابستگی به خانوادش داره. از طرف دیگه اگر اون فردی که باهاش ازدواج میکنید حالا فرد مناسبی باشه، زندگی که داری زندگی خوبی باشه، قطعا این دوری میتونه قابل تحمل باشه براتون.
یه شرطی پیش میاد که داوطلبانه مجبور شدم از تهران، از موطن خودم و همسرم، به جنوبی ترین نقطه کشور درخواست انتقال بدم.
به نظرم ازدواجی که آدم مجبور شه از خانوادش دور بشه خیلی 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 بستگی به روحیه خود شخص داره. یه موقعی هست که طرف کنار میاد میگه که من خیلی اوکی ام این دوریه، با خیلی چیزا میتونم رفع بکنم، میتونم از طریق حالا امکاناتی که تو فضای مجازی هست ویدیو کال این دوری رو رفع بکنم یا کمترش بکنم. یه موقعی هست که مثلا این مهاجرت مقطعیه، مثلا 4 ساله 5 ساله 7 8 ساله میگه خب میرم برمیگردم، راحت تر اون مهاجرت رو قبول میکنه طرف. این خیلی شخصیه. من خودم کسی هستم که از خانواده خودم دورم، مجبورم یه تایم محدودی رو یه چند سال یا 4 5 سال از خانواده‌ام دور باشم، ولی خب چون میدونم که این مقطعیه مشکل ندارم با این دور بودنه.
بستگی به روحیات هر طرفی داره. من خودم چون شخصیت وابسته‌ای دارم به خانواده‌ام، خیلی دور شدن رو دوست ندارم، ولی خب گاهی هم نگاهم بهش فکر می‌کنم حالا ممکنه برای رسیدن به اهدافی مجبور بشی دور بشی، همونطور که سالهای تحصیل برای دانشگاه دور شدی، و فکر میکنم اوائلش شاید سخت باشه، ولی خب بعدش دیگه کم کم عادت میکنی و یک برنامه جدیدی تو زندگی ایجاد میشه که به اون دوریه بها میدی و خب میگی خب ارزش داره برای ساختن یک زندگی مستقل دور بشم از خانوادم، کما این که میتونم ببینمشون. و اینکه حالا به لطف تکنولوژی و اینکه مدام همه گوشی دستشونه، حالا مثل قدیم نیست که مردم بخوان با نامه در ارتباط باشن یا اینکه تلفن سخت بشه ارتباط رو برقرار کرد. حالا مثلا اونهایی که افراد خارج از کشور داشتن در سالهای مثلا دهه های قبل براشون سخت‌تر بوده ارتباط گرفتن، الان نه، به لطف این گوشی ها همه انگار نزدیک هم هستن.
ممنونم که همچنان با ما همراه هستید با نیمه دیگر من از رادیو سلامت. داریم به اتفاق خانم دکتر آذرتاش روایت معصومه خانم 38 ساله رو میشنویم که 8 سال پیش خواستگارش رو رد کرده به خاطر شرایط کاری که داشته، شرایط اقماری داشته، دور از خانواده قرار بوده زندگی کنه و ایشون نتونسته با این موضوع کنار بیاد. خانم دکتر، معصومه خانم در پایان روایتش یه جایی اشاره میکنه الان حتی مادرم که خودش اون زمان مدام از زندگی دختر خالم و دلتنگیای خالم گله من بود، انگار همه چی یادش رفته، مدام منو سرزنش میکنه که چرا خواستگارم رو رد کردم. اینجا چه چیزی میبینید خانم دکتر؟ انگار خود معصومه به تنهایی تصمیم گیرنده نبوده، یعنی فقط خودش این نبوده که بخواد مقایسه کنه دختر خالش رو، زندگی دختر خالش رو که در اون شهر غریب داشته زندگی میکرده و اینجا خالش بیتابی میکرده. ظاهراً مادر معصومه خانمم نقش پررنگی داشته، یعنی بی تأثیر نبوده. راجب این توضیح میفرمایین؟
بله، به احتمال قوی دلبستگی معصومه جان هم ناایمن هست و تابع تصمیمات مادرشه.
درسته.
تا اون زمانی که مادرش میگفت ما باید پیش خودم باشی، تو این شهر ازدواج بکنی، الان که میبینه که معصومه جان سنش رفته بالا، او هم از این نگران هست و اون رفتاری که اون موقع داشته رو هم حتی نمیپذیره و این میتونه تجربه‌ای برای مادران و دختران ما باشه که سعی بکنن که به هر حال اون زمان طلایی خودشون رو از دست ندن. تو به هر حال در یه سنی خواستگارهای دختران بیشتر میشه و اون موقعیت‌های رو اگر که بخوان از دست بدن به این ترتیب میتونه پشیمانی براشون به بار بیاره. عرضم به حضورتون که من میخوام اینجا بهتون بگم که کلن به خاطر یک ملاک ما نباید فرضی رو رد بکنیم.
درسته.
کاری شما در یه شهر کنار خانوادتون هستید ولی اجازه نداری با خانوادت رفت آمد بکنید، یعنی یک ازدواج نامناسبی کردی.
بله.
که اون فردی نیست که ملاک های درست ازدواج داشته باشه. کاری هم شاید فرسنگ ها از خانوادت دوری، ولی خب میری میایی، لااقل خانواده از این خیالش راحتی که شما فرد مناسبی رو انتخاب کردی و امکان داره که مثلا دختر خاله معصومه جان با همسرش اصلا ارتباط مناسبی نداشته.
درسته.
که تنهایی‌هاشون رو بتونن به خوبی پر بکنن.
بله.
در کنار هم باشن، نیازهای عاطفی همدیگه رو برآورده بکنن، لذا دائم تکیه میکنه چی؟ دوست داره که بیاد پیش خانوادش. بنابراین اینجا ازدواج مناسب چقدر میتونه کمک کنه؟
دقیقاً. چه نکته ظریفی خانم دکتر اشاره کردید، یعنی انگار در پایه ممکنه یه سری مسائل وجود داشته باشه، انتخاب مناسبی نبوده که انقدر تمایل داره دختر برگرده دائما با خانوادش دیدار داشته باشه و زود به زود ببینتش.
اگه تکیگاه امنی داشت، رابطش رابطه غنی بود و صمیمیت
بله،
داشت،
درسته.
عشق رو از همسرش میگرفت. درسته که عشق والدینی هست، ولی در این چیزی که میتونه به یه زندگی مشترک کمک کنه اینه که زن و شوهر عشق رو از همدیگه بگیرن و دنبال مثلث سازی نباشن،
درسته.
که بخوان اون عشق رو از والدینشون یا افراد دیگه‌ای تعمیق کنن.
ممنونم خانم دکتر. چقدر اینجا شخصیت‌های تمایز یافته خودشون رو نشون میدن، شخصیتی که تونسته نقشای مختلف رو بپذیره، حالا از خانواده اولیه خودش فاصله بگیره، نقش جدیدش رو بپذیره و در واقع کنار بیاد با شرایط جدید. انگار اینجا اون خلأ خیلی به چشم میاد خانم دکتر، و متاسفانه معصومه خانم به غلط و اشتباه خودش رو مقایسه کرده با دختر خالش.
بله، حالا هر فردی اگر چنین موقعیتی رو داره و میبینه که توانایی رو نداره که تصمیم بگیره، دائم برای خانوادش دلتنگ میشه، صورت مداوم نگران سلامتی خانوادشه، مسئولیت پذیری بیش از اندازه در مورد خانوادش داره،
بله.
باید بدونه که در این صورت نمیتونه در شهر دیگری زندگی بکنه. اول باید شخصیت خودش رو خوب بشناسه و اگر که همچین دلبستگی ناایمنی داره اون رو اصلاح بکنه و بتونه ازدواج موفقی داشته باشه و در کنارش اون فرد مقابل هم ویژگی‌های مناسبی داشته باشه، یعنی تناسب داشته باشن.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. اما اگه بخوایم دکتر جنبندی داشته باشیم در حد چند دقیقه، چه توصیه‌ای دارید برای عزیزانی که ویژگی‌های خلقی مثل معصومه جان دارن یا توی یه شرایطی قرار می‌گیرن که حالا به قول فرمایش شما زمان طلایی انتخاب همسره و به غفلت ازش عبور می‌کنن و شرایطشون رو یکی پس از دیگری از بین می‌برن، چه توصیه‌ای دارید چیکار کنن که درگیر این تصمیمات اشتباه نشن، درگیر مقایسه‌های اشتباه نشن، خودشون رو ویژگی‌های خلقی، روانی، شخصیتی و ویژگی‌های حالا شغلی و موارد اینچنینی خودشون رو مقایسه نکنن با اطرافیانشون که درگیر تصمیمات اشتباه بشن، چه توصیه‌ای برای این عزیزان دارید؟
بله، ما شاهد خانواده‌هایی هستیم که خانواده‌های خودگرا هستن، یعنی برای حل مشکلات خودشون به هیچ وجه به خارج از خانواده رجوع نمی‌کنن، اصلا بیرون از خانواده رو جای امنی برای رفع نیازهای خودشون نمیدونن و این والدین و افراد خانواده هست که برای فرد امنه و برای حل مشکلاتشون اجازه نمیدن که کسی ورود پیدا بکنه.
درسته.
و این موجب میشه که اون فرد نتونه مثلا همسر خودش رو به عنوان فردی ببینه که میتونه بهش تکیه بکنه، میتونه با او ارتباط قوی برقرار کنه، یعنی بدون اینکه اگر که پدر مادر من نیستن ولی فردی در کنار من هست که من میتونم تا پایان زندگی در کنار او عشق بدم و از او عشق بگیرم و مشکلاتم رو بتونم با او حل بکنم. اگر که شما عضو یک خانواده خودگرا هستید، باید در این زمینه مشورت بگیرید، سعی بکنید که یاد بگیرید که بابا خارج از خانواده هم زندگی و افراد امن وجود دارن که ما میتونیم به اونها تکیه بکنیم و رابطه عاطفی مناسبی با اونها برقرار بکنیم.
بله خانم دکتر، این که حالا اشاره فرمودید به خانواده خودگرا که خیلی انگار اعتمادی به منابع بیرونی ندارن، اینجا معصومه خانم خودشون حالا شخصا با اتکا به یه مقایسه نابجایی که زندگی دختر خالش رو دیده و البته صحبت‌های اطرافیان از جمله خالش و مادرش که چقدر سختشه، دختر خاله توی شهر غریب میخواد بیاد بره دور از خانواده است و اینچین مواردی، انگار شانس انتخاب همسرش رو در اون مقطع زمانی از دست داده. اینجا اون توصیه تخصصی برای مشورت گرفتن چی میتونه باشه که خود فرد رأساً در واقع تصمیم نگیری یا صرفاً فقط با مشورت با اطرافیان به یک نتیجه متقن نرسه؟ نظر شما چیه؟
اینجا باید معصومه جان یه مقدار روی اعتماد به نفس خودش و اینکه مشورت گرفتن، کمک گرفتن از یک متخصص چقدر میتونه به من کمک کنه،
بله.
تصمیم رو
درود بر شما
میگیرم و فقط به آنچه که در درون خانواده وجود داره و منابع اون اکتفا نکنم.
درسته.
به دلیل اینکه مرزهایی که در این خانواده وجود داره با بیرون از خانواده بسیار پررنگه و یک سدی دور خودشون کشیدن که اجازه نمیدن که منابع بیرونی هم به اونها کمک بکنه و راه حل براشون
ارائه بده
یا بله راه نماییشون بکنه.
خیلی متشکرم. پس در پایان میتونیم بگیم که صرفاً یک تفکر یا یک منطق نمیتونه راه گشا باشه. خیلی وقتا تجمیع آرا و نظرها میتونه کمک کننده باشه و بهترین راهکار رو در یک انتخاب، اونم یه انتخاب مهم مثل انتخاب همسر، میتونه راه گشا باشه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر آذرتاش عزیز که مثل همیشه با ما همراه بودید. بسیار بهره بردیم. آرزوی تندرستی دارم برای شما عزیز.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
خب عزیزان، نیمه دیگر من به شما تقدیم شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید و حالا دیدار آشنا از گروه تغذیه تقدیم به شما.
سلام آقا سید.
سلام چربلایی.
سلام آقا جان.
سلام. هر سلام میتونه شروعی دوباره باشه. هر دست میتونه یاریگر یک انسان باشه. هر شمع میتونه پایانی بر تاریکی باشه و هر عید فرصت با هم بودن و دیدار آشنا. دیدار آشنا. اسلام کشتی نجاته اگر ولایت ناخدای اون باشه و مسلمانی ریسمان رهایی اگر به حلقه ولایت متصل باشه.
یکی از زیباترین از کاری که ما به کار میبریم این شوک است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین.
دکتر سید محمد اکرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران.
خدا رو شاکریم که ما متمسک به ولایت آقا امیرالمؤمنین هستیم و به امید خدا شیعه ایشان تا به آخر بمونیم و به امید خدا در آخرت در محضر ایشان محشور بشویم.
دید و بازدید به ویژه تو اعیاد یکی از کارهای ارزشمند و اخلاقی و سبکهای زندگی اسلامیه که باعث ایجاد محبت میشه و کینه ها رو برطرف میکنه.
عید رو به همه عزیزان و محبین اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می کنم. از مستحبات این روز بزرگ اولا که صله رحم و تبریک گفتن و دیدن همدیگر هست که بالاخره بسیار می تونه مؤثر باشه در جلوگیری از افسردگی ها، گوشه‌گیری ها، تنهایی ها و هر آنچه انسان ها بیشتر با هم مرتبط باشند. زندگی قطعاً زیباتر و شیرین‌تر خواهد بود که متاسفانه مدت هاست که فضای مجازی داره این خلأ رو ایجاد میکنه و آسیب رو ایجاد میکنه و باید برای اصلاح اون فکر اساسی کرد، همه افراد خودشون و البته جامعه و مسئولین در رابطه با فرهنگسازی این امر. شاید برای من بسیار خاطر انگیز بود در